السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که اگر ما در شرط صحیح قبول کردیم وجوب وفا را، اگر ما در شرط صحیح قبول کردیم وجوب وفا را، آیا اجبار جایزه یا اجبار جایز نیست؟ اگر او امتناع کرد و عمل نکرد، اجبار جایزه یا اجبار جایز نیست؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه اقوالی را در مسئله نقل میکنه و بعد مختار خودش را بیان میفرماید. اقوالی که در مسئله نقل میفرماید، یک قول این است که مطلقا اجبار جایز، یک قول این است که مطلقا اجبار جایز نیست، یک قول قول سیموری است در غایة المرام که اجبار جایز در صورتی که حق خداوند سبحان باشه، و اما اگر حق بایع باشه اجبار جایز نیست. و اما اگر مثلا در این شرط العتق که حق عبده، این اگر امتناع کرد مرافعش میره پلوی حاکم، لیجبره على ذلك. قول چهارم، قول که از علامه در تذکره در میاد که فرموده اگر اجبار حق بله فرموده اگر اجبار مثل از قبیل شرط رهن و کفیل و شرط تسلیم و ثمن معجلن از این قبیل باشه، این به حساب اجبار میشه. خب اگر ما بخوایم بگیم اجبار جایز نیست، به قول مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه، بایستی یکی از دو راه را بریم، یا بگیم مفاد المؤمنون عند شروطهم، این وجوب وفا هست تکلیفاً، وجوب محض تکلیفیه، حقی برای مشترط ایجاد نمی‌کنه. یا نه بگیم حق ایجاد میکنه ولی حقش مثل حق وجوب نظره، حقی نیست که ما بتونیم اجبار بکنیم، بگیم اگرچه که وجوب تکلیف صرف نیست و حقه، الا این حق مثل سایر حقوق نیست که اجبارش جایز باشه. خود شیخ اعظم هم می‌فرماید اقوا مختاره جماعتون من ان للمشروط له اجبار المشروط علی لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط. یکی به خاطر عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم اوفو بالعقود، یکی به خاطر این که عمل به شرط مثل تسلیم عوضینه، چطور اگر عوضین را تسلیم نکرد اجبار جایزه، اینجا هم اجبار جایزه. یکی هم این که ما بگیم مشروط له قد ملک الشرط على المشروط علی، شرط را مالک میشه، خب اجبار میشه بر تسلیمش. حالا اینها سه تا دلیل یا دو تا دلیل، این فإن المشروط علی قد ملک الشرط على المشروط، فإن المشروط له قد ملک الشرط على المشروط علی به مقتضى العقد، این تعلیل برای اینکه عمل به شرط مثل تسلیم عوضینه، یا نه این یک شرط مستقل. حالا این مهم نیست. قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک عبارتی چند تا عبارت نقل میکنه، مثلا میفرماید ظاهر التحلیل خلافه، یعنی آیا اجبار میشه یا نمیشه، فرموده ظاهر تحلیل خلافشه یعنی اجبار نمیشه، چون در باب شروط علامه فرموده ان الشرط ان تعلق بمصلحت المتعاقدین، اگر به مصلحت متعاقدین باشه کل اجل و الخیار و شهاده و تضمین و رهن و اشتراط صفت مقصودت کل کتابه جاز و لزم الوفا. ثم قال اذا باع بشرط العتق صح البيع و الشرط، فان اعتقد فان اعتقه اگر عتق کرد و الا ففی اجباری وجهان اقربهما العدم. یا از دروس نقل میکنه، بعد از علامه در تذکره رحمت الله علیه نقل میکنه، بعد میفرماید اینجا یک دو تا عبارت داره که این عبارتها را مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه خیلی توضیح داده و خیال میکنم که یه مقداری فرمایشات ایشون را عرض بکنیم در توضیح عبارت مکاسب، به ما اینکه کتاب درسی هست خالی از فائده نباش. فرماید که یمکن ان یستظهر هذا القول، یعنی بگیم وفاء بعقد وفاء بشرط وجوب تکلیفی داره و اجبار هم جایز نیست، و اجبار هم جایز نیست. این را ممکنه استظهار بکنیم از قول هر کسی که آمده استدلال فرموده بر صحت شرط به عموم المؤمنون و قائلم شده که اجبار نیست. اگر ما بگیم هم المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر صحت شرط، و هم این است که اجبار نیست، جمع بین این دوتا این است که این از المؤمنون فقط وجوب تکلیفی صرف فهمیده و تعلیق و عرضم به حضور شما تقیید نفهمیده. چرا؟ به خاطر این که اگر قرار بود وقتی میگه بعت هذا الكتاب بشرط ان تخيط لي ثوبا، اگر عقد معلق بود و تعلیق بود، خب اینجا عرضم به حضور باهر النور شما نمیتونستیم بگیم که المؤمنون دلالت میکنه بر صحت شرط. چرا؟ چون تعلیق در عقود باطله، ولکن عرضم به حضور شما ممکن مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده به مجرد این که کسی فتوا داد به صحت به جواز استدلال به عموم المؤمنون بر صحت شرط و عدم اجبار، مجرد این دلالت نمیکنه بر این که قائل به وجوب وفا بشه. چرا؟ شاهدش هم اینه که شهید رحمت الله علیه استدلال فرموده به این عموم و مع ذلک قائل به وجوب وفا هم نیست. با اینکه ممکنه که اصلا یک کسی شرط را به معنای تقیید بگیره نه به معنای تعلیق، یعنی شرط را برگردانه به تقیید که این به حساب مبیع مقیده به این شرط را من فروختم، نه به این که به التزام برگردانه که من ملتزم میشم این کار را انجام بدم. نه، ممکنه اون عقد را مقید بکنه یا نه، عقد که مقید نمیشه، تعلیق در عقدم که مبتله، بیاد اون مبیع را یا ثمن را مقید بکنه. این که کسی استدلال بکنه بر صحت شرط به عموم المؤمنون مع ذلک قائل به عدم وجوب اجبار بشه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده این معلوم میشه که مفاد المؤمنون را وجوب تکلیفی میدونه. مفاد المؤمنون عند شروط هم وجوب تکلیفیه، چون اگر حق میدانست، اگر ملک میدانست، این اجبار را واجب میکرد، اجبار را واجب میکرد. یا اگر این وجوب وفا قائل نبود، فقط میخواست قائل به خیار بشه، خب این ارزم به حضور شما به صحت شرط نمیتونست استدلال بکنه. این یه مطلب که حالا میرسیم بهش. مطلب دوم این است که میفرماید شیخ رحمت الله علیه دو تا مطلب فرموده که جمع بین این دو تا مطلب این است که در اقتضا میکنه که المؤمنون عند شروطهم را قائل به اینه که دلالت بر وجوب میکنه، یعنی اراده وجوب شده از این نبوی، یعنی به حساب این دلالت میکنه بر وجوب وفاء به شرط. اون دو تا مطلب چیه؟ یک، اگر یک شرطی کردیم در عقدی، شک کردیم این شرط صحیح یا صحیح نیست، شیخ فرموده به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنیم و قائل میشیم این شرط صحیح. دو، شرط فاسد مفسد نیست، شرط فاسد مفسد نیست. خب اگر این که فرموده هم عند شک فی صحت شرط به عموم المؤمنون عند شروط هم میتونیم تمسک کنیم، و هم شرط فاسد مفسد نیست، این که فرموده شرط فاسد مفسد نیست، این معلوم میشه شرط را به معنای تعلیق و تقیید نگرفته، شرط را به معنای تعلیق و تقیید نگرفته، چون اگر به معنای تعلیق و تقیید میگرفت این معلوم میشد که اگر شرط فاسد شد عقد فاسده، چون عقد فاسد میشه به خاطر اینکه این التزامش به عقد و تملیک به عقد این مبتنی بر این شرط بوده، وقتی که شرط فاسده عقد فاسد میشه. خب وقتی که تعلیق نشد این یک التزام شد، یا باید بگی استحباب وفا داره، یا بایستی بگی وجوب وفا داره. اگر گفتی استحباب وفا، اگر گفتی استحباب وفا داره، المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر استحباب وفا، شما نمیتونی از این صحت شرط استفاده بکنی. چرا؟ چون اگه شرط فاسدم باشه این شرط فاسد مصداق وعد که هست، وقتی مصداق وعد شد خب استحباب وفا به عد هست، به وعد هست، المؤمن اذا وعد وفا. پس یا بایستی وجوب قائل بشه، اگر وجوب قائل نشه قبول نکنه که مفاد المؤمنون عند شروطهم وجوب وفائه، این نمیتونه عند شک فی صحت الشرط به عموم المؤمنون رجوع کنه. چرا؟ چون استحباب وفا با شرط فاسد هم میسازه، شرط فاسد مصداق وعده، وعدم که خلاصه شارع فرموده المؤمن اذا وعد وفا استحباب وفا داره. اگر بگی نه شرط به معنای التزام نیست، شرط به معنای تقیید و تعلیق عقده، خب اگر شرط به معنای تعلیق و تقیید عقد باشه اینجا میتونه بگه که ما میتونیم تمسک کنیم برای صحت شرط به المؤمنون عند شروطهم، اما باید در شرط فاسد قائل بشه که به حساب شرط فاسد مفسد عقد. چرا؟ چون اگه این آقا این عقد را و این تملیک را معلقه بر این شرط کرده که اگر این شرط را به حساب باشه، درست باشه، من این را ملتزم میشم، خب این عقد را انشا میکنم یا ملتزم میشم، خب این معناش این است که اگر این شرط صحیح نیست عقدی را ملتزم نشده، تملیکی نکرده. پس جمع بین این دوتا این اقتضا را داره که ازش در بیاد وجوب وفا. هر کسی که مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه این دوتا مطلب فرموده که هم جواز استدلال به المؤمنون عند شروطهم برای صحت شرط و هم شرط فاسد مفسد نیست، این قطعا قائل میشه به وجوب وفا. خب اینجا مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرده، فرموده نه هیچ منافات نداره که استدلال بکنه هم بر صحت شرط بر ارزم به حضور شما عدم کون شرط الفاسد مفسدن مع ذلك قائلم نشه به وجوب وفا، قبول نداشته باشه که به حساب این نبوی دلالت میکنه بر وجوب وفا. چرا؟ چون ممکنه این قائل به استحباب بشه. شما آمدی گفتی آقا اگه قائل به استحباب بشه خب در شرط فاسد هم استحباب وفا هست، اینا اشکال میکنه. میفرماید این که شما میفرمایید در شرط فاسد استحباب وفا هست به عنوان وعد ای درست، ولی المؤمنون عند شروطهم ظاهرش اینه که استحباب وفا برای شرط به عنوان شرط نه به عنوان وعد. خب اگه این شرط صحیح نباشه و فاسد باشه استحباب وفا نداره. استحباب وفا به عنوان شرط نه به عنوان ارزم به حضور شما وعد. ممکنه قائل بشه که اصلا شرط به معنای التزام نیست، به معنای تعلیقه. خب شما میگید تعلیق مبتله، شما میفرمایید تعلیق مبتله. این را ایشون جواب میده، این که میفرمایید شما تعلیق ارزم به حضور شما مبتله، نه ممکنه بگیم اصل معامله معلق نیست تا بگی که معامله منتفی میشه عند انتفاء القید، التزام به معامله معلقه. خب خیار میاد وقتی که شرط فاسد شد، خیار میاد چون التزامش معلقه. بلکه میفرماید حتی ما ممکنه قائل بشیم، ممکنه قائل بشیم که عقد حتی اگر صحیح نباشه مع ذلک اینجا استحباب وفا هست. چرا؟ به خاطر این که اگر عرضم به حضور شما عقد عرضم به حضور شما اینجا شرط، ممکنه ما بگیم هم استحباب وفا داره و هم مفسد عقده. چرا؟ چون وقتی که شارع حکم بکنه به وقتی که شارع حکم بکنه به استبه فساد عقد، عقد که از عقدیت خارج نمیشه عرفن، شرط که از شرطیت خارج نمیشه، پس این در واقع شرط عرفن هست. غایت الامر این است که این شرط چون شارع به حساب عقد و قبول نکرده، شرط و قبول نکرده، شرط در ضمن عقد از عقدی از شرطیت خارج نمیشه، عقد از عقدیت خارج نمیشه، ولیکن مع ذلك این به حساب یه وعده ایست که شرط شده. خب وقتی که وعده ایست که شرط شده از باب این که عرضم به حضور شما مصداق وعد باز میشه، فتلخص مما ذکرنا، فتلخص مما ذکرنا، که ما در ما نحن فی اینطوری نیست که از جمع بین این دوتا فتوا مرحوم ارزم به حضور شما شیخ مرحوم سید یزدی میفرماید نمیتونیم از جمع بین این دوتا فتوا یکی استدلال به صحت شرط به عموم المؤمنون عند شروطهم و شرط فاسد مفسد نیست، از این دوتا نمیتونیم وجوب در بیاریم. ممکنه کسی قائل به استحباب باشه، مع ذلک این به حساب دوتا فتوا را هم بده. اما این مطلبی که مرحوم شیخ فرموده ممکن است که ما استظهار بکنیم وجوب تکلیفی را از این دوتا قول عدم جواز اجبار و استدلال به صحت شرط به عموم المؤمنون. خب نه، این وجوب تکلیفی ازش فهمیده نمیشه. چرا؟ چون ممکنه که ما بیایم بگیم آقا همین فرمایش سیده، همین فرمایش ارزم به حضور شما، همین فرمایش سید یزدی. ممکنه جناب شیخ ما بگیم شرط التزام نیست بلکه تعلیقه. یعنی چی تعلیقه؟ یعنی این ملتزم نمیشه به خیاطت. به او هم نگفته که تو ملتزم میشی اگر باید ملتزم بشی به خیاطت، نه. او میگه آقا من عقد را معلق کردم. نگی خب تعلیق در عقود که باطله، نه، اصل عقد معلق نشده، التزام به عقد. یعنی اگه تو خیاطت ثوب نکنی من ملتزم به عقدم نیستم. اگر تو خیاطت نکنی من ملتزم به عقدم نیستم، خیار دارم. هم عقد صحیحه هم اجبار نیست چون که حقی نیست، هم وجوب وفا نیست، فقط تکلیفه. لذا من نفهمیدم که چطور شیخ رحمت الله علیه از این دوتا قول، یعنی قول به عدم جواز اجبار و قول به جواز استدلال بر صحت شرط، این استفاده را کرده که عرضم به حضور باهر و نور شما این استفاده را کرده که این شخصی که قائل به این دوتا حرفه باید قائل به وجوب وفا بشه. خب اما در ما نحن فی، این که آیا این مطلب آیا جواز اجبار هست یا جواز اجبار نیست؟ بعضی ها فرمودن که شیخ هم رحمت الله علیه داره این شرط یک حقی یا مالک میشه مشروط الله بر ذمه بر مشروطون علی، لذا برای گرفتن حقش میتونه اجبار بکنه. خب این مطلب مسلمه که در نظر اجبار نیست، بله از باب امر به معروف و نهی از منکر میشه اجبار کرد، ولی به عنوان این که مثلا اگر زید نذر کرده 100,000 تومان بده به عمر اگر بچهش خوب شد، حالا به نذرش عمل نکرد، عمر بره شکایت بکنه. خب فرق بین المؤمنون عند شروطهم با این نظر چیه؟ گفتن آقا المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه ظاهر شرط یعنی یه حقی برای مشروط له هست، شاهدش هم اینه که میتونه اسقاط بکنه، نظر را نمیتونه اسقاط بکنه اون شخص منظور الله، ولی در شرط میتونه مشترط مشروط الله اسقاط بکنه، اگر حق نبود قابل اسقاط نبود. نه ممکنه که تکلیف باشه ولی مع ذلک اگر او اسقاط کرد وجوب نداشته باشه، مثل حد سارق، در سارق از سارق و سارق فقطعو ایدیه هما ای حکمه، یه تکلیفه، ولی مع ذلک اگر اون به حساب کسی که مالش دزدیده شده اون بسروق و بد اگر رضایت داد حد ساقط میشه. خب ثانیاً افرز که ما گفتیم حقه، شما باید یک اطلاقی بیاری که این اطلاق دلالت بکنه بر این که هر کسی که حقی داره از دیگری میتونه بره به محکمه، میتونه بره به محکمه. مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه فرموده این اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم، خود الناس مسلطون علی اموالهم این دلالت میکنه بر جواز اجبار، چون که من سلطنت دارم بر اموالم، از شؤون سلطنت اینه که میتونم دیگری را اجبار بکنم که به من این مال را بده. خب الناس مسلطون علی اموالهم، جناب آقای حاشیخ که فرموده فرقی هم نمی کنه ما چه بگیم، شرط ملک میاره یا شرط حق میاره. اگرم بگیم حق میاره، خب الناس مسلطون علی اموالهم وقتی که انسان بر اقوا سلطنت داشت، بر مال سلطنت داشت، یقینا سلطنت بر ارزم به حضور شما بر از عفم هست. بعد فرموده البته این اجبار مال اون شروطی است که حق مالی بیاره، اما اگر مثلا شرط کرده که تو زید را اون عبد را آزاد بکنی یا روزه بگیری، اونا حق غیر مالی است، اونا دیگه اصلا از الناس مسلطون علی اموالهم خارجه. ولی من خیال میکنم شیخ رحمت الله علیه خیلی خطا رفته. چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم، آقا شما میتونی بگی که اگر یک کسی مال کسی را خورد و نداد، طلبکار نداد، میتونه طرف رو بکشه، طرف رو بزنه. چرا؟ چون مسلط بر اموالشه، مسلط بر اموالشه، نه این که مسلط بر کسی که از او طلب داره، مسلط بر طلبشه. مسلط بر طلبشه یعنی بخواد طلبش رو به کسی واگذار بکنه، ببخشه، اسقاط بکنه، هر کار بکنه. مسلط بر طلب غیر از مسلط بر طلبکاره. و بعدم این جمله رو من نفهمیدم، اینی که ایشون میفرماید سلطنت بر اقوا، سعرزم به حضور شما مستلزم سلطنت بر اضعف. وقتی که ملک اقوا از حقه، اگه من سلطنت داشتم پس بر اضعفم سلطنت دارم. این اقوا و اضعف ظاهرا در کلام حاشیه خلط شده، در کلام حاشیه خلط شده. چرا؟ به خاطر این که یه وقت ملک اقوای در شدت اتصالش و مناسبتش با مالک. خب اگر بنده سلطنت داشتم بر اولادم به خاطر این که شدت به حساب ارتباط و اتصال به من داره، پس من سلطنت دارم بر برادرم. نه، برادرم سلطنت اتصال شدتش کمتره. بله، در مثل قهر و غضب و اینها وقتی که بر من بر یک قلدری سلطنت دارم، یقینا بر یک آدم ضعیفی بیشتر سلطنت دارم. ولی اینجا سلطنت به لحاظ شدت اعتبار و شدت اتصال و شدت به حساب ملازمه. این چه حرفی است که شما میفرمایید سلطنت بر اقوا سلطنت بر اضعف را لازم مستلزم سلطنت بر اضعف بالفحوا؟ بعضی آمدن گفتن آقا این که شرط بکنه حق میاره و میتونه اجبارش بکنه، میتونه به محاکم رجوع بکنه و محاکم او را اجبارش میکنه، این به سیره عقلا. سیره عقلا بر این است که طرف به شرطش عمل نکرده، اینا میرن به محکمه اجبارش میکنن و به شرطش عمل میکنه. خب این حرف که سیره عقلا بر اینه، این باید سیره احراز بشه. کجا در میان عقلا سیره بوده که به محکمه مراجعه می کردن؟ مخصوصا که ائمه ما علیهم السلام اون قدرت ظاهری و حکومت ظاهری را فقط در زمان مولانا امیر المؤمنین صلی الله علیه، یه مختصری هم در زمان امام مجتبی علیه السلام و در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کجای کسی به شرطش عمل نکرده، او رفته مولانا امیر المؤمنین او را مؤاخذه کرده، اجبار فرموده، پیغمبر خدا اجبار فرموده، ای دلیلش کو؟ ای دلیلش کو؟ کجا این سیره را شما میتونی احراز بکنی؟ یک موردم در روایات ما در باب قضا این نیست که این عرضم به حضور شما مراجعه میکرده و امام علیه السلام اجبارش میکرده. این سیره محرز نیست که اتفاق می افتاده. بعضی آمدن از اون ور فرمودن اصلا اجبار معنا نداره. چرا اجبار معنا نداره؟ فرمودن اجبار معنا نداره. چرا معنا نداره؟ به خاطر اینکه شرط حصه اختیاریه. اگر اینا اجبارش بکنن به وعید و اکراهن، این اصلا شرط نیست، چون او شرط کرده که او را عرضم به حضور شما این فعل را به اختیار خودش انجام بده، نه اینکه به اصرار و به اجبار. این را شیخ اعظم رحمت الله علیه اشکال میکنه و نعم الاشکال، که نه، شرط نفس فعله، شرط نفس فعله، نه اختیار در او هست نه اجبار. بله، از باب این که واجب میخواد بشه، وجوب به فعل اختیاری تعلق میگیره. این اختیار از ناحیه تکلیف آمده، نه اینکه نفس شرط حصه اختیاریه باشه. بله، اگر یک جای نفس شرط حصه اختیاریه بود و بالمباشره بود که تو خودت این کار رو انجام بدی مباشرتن و به اختیار خودت، خب بله اینجا اجبار جایز نیست، نه اجبار جایزه نه هم حاکم، نه اجبار جایزه نه هم حاکم میتونه به نیابتن اون فعل را انجام بده. چرا؟ چون فرض این شرط حصه مباشرهه. فتلخص من ما ذکرنا، که این که ما بریم شکایت بکنیم و عرضم به حضور شما اجبارش بکنه، این وجهی نداره. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک مؤیدی ذکر کرده برای جواز اجبار، این است که اگر اجبار جایز نباشه، خب نوعا مشترط فسق اگه به حساب ضرر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا ممکنه اون شیء، مثلا ارزان به حضور شما ارزان شده باشه یا ثمن گرون شده باشه، این اگه فسق بکنه، خب به لحاظ مالی ضرر میکنه. پول خیلی مثلا اون روز این جنسش 100 تومن میارزیده فروخته، حالا الان 80 تومن میارزه. خب این حرفا درست نیست، چونه که واقعا اون دوری ضرر میکنه، خب فسق نکنه، فسق نکنه. به ما این که شارع حق فسق را قرار داده، در سیره عقلا هم، در محاکم عقلایی هم معلوم نیست که به حساب او را مجبور به شرط بکنن. شاید بگن آقا تو برو فسخ کن، حق فسخ داری. و مرحوم جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد هم فرموده اجبار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه راه دیگری برای تخلص هست، راه دیگری برای تخلص هست. می فرماید که شیخ می فرماید نه، خیار تشریع شده به عدم تعذر اجبار، بعد تعذر اجبار. نه، اجبارم ممکن باشه خیار هست، لذا ما وجهی برای جواز اجبار پیدا نکردیم. وللکلام تتمتون ان شاء الله روز بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.